أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام مرحوم آخوند در حل اشکال شرط متأخر بیان شد. مرحوم آخوند بعد از اینکه اشکال را توسعه داده بودند به شرط متقدم، فرمودن اگر انحرام قاعده عقلیه‌ای در بین باشد، در شرط متقدم هم این اشکال پیش می آید. بعد از توسعه اشکال نسبت به شرط متقدم، در مقام حل اشکال و تحقیق مسئله، فرمودن موارد شرط متقدم یا شرط متأخر را به دو قسم باید تقسیم کرد. قسم اول شرایط حکم بود، اعم از حکم تکلیفی یا حکم وضعی، و قسم دوم هم ما یکون و شرطن للمأمور به، شرطی برای متعلق تکلیف. در حل اشکال نسبت به قسم اول که شرط حکم باشه، فرموده بودن ما هو شرط حقیقتا نفس ما یسما به شرط نیست، بلکه لحاظ ما یطلق علیه شرط هست، وجود علمی ما یطلق علیه شرط هست، که این لحاظ، این وجود علمی هم همیشه مقارن با حکم مولا هست. رو این حساب تقدم و تأخری در کار نیست تا اشکال انحرام قاعده عقلیه پیش بیاید. در قسم اول این گونه حل کردن. در قسم دوم که شرایط مأمور به باشه، اونجا هم حل مرحوم آخوند این بود که ما هو شرط حقیقتا نفس ما یسما به شرط نیست، مثل مثلا غسل لیل آتی برای صوم مستحاضه، بلکه ما هو شرط حقیقتا اضافه خاصی که فعل مأمور به ما یطلق علیه شرط داره، اون اضافه شرط حقیقی هست و این اضافه هم همیشه مقارن با وجود مأمور به هست، ولو طرف اضافه ممکنه مقارن باشه، ممکنه متقدم باشه، ممکنه متأخر باشد، اما نفس الاضافه همیشه مقارن با وجود مأمور به هست. روی حساب انحرام قاعده عقلیه در این قسم دوم هم پیدا نمیشه. با توجه به تقسیم مرحوم آخوند موارد شرط متقدم و شرط متأخر را به این دو قسم، شرط الحکم و شرط مأمور به، بررسی فرمایشات مرحوم آخوند و تنقیح کلام در مسئله در دو تا موضع باید انجام بشه. موضع اول در شرایط حکم، اهم از حکم تکلیفی و حکم وضعی، موضع دوم هم در شرایط مأمور به. ببینیم آیا در این دو موضع فرمایشات مرحوم آخوند تمام هست یا تمام نیست. در موضع اول که شرایط حکم باشد، اعم از حکم تکلیفی یا حکم وضعی، مرحوم نائینی به فرمایشات مرحوم آخوند اشکال کرده اند، هم در توسعه اشکال به شرط متقدم اشکال کرده اند، فرمودن نه، اصلا شرط متقدم، در شرط متقدم اشکال جاری نمیشه و از محل کلام خارجه، و هم در حل مرحوم آخوند در قسم اول که از راه شرط قرار دادن وجود لحاظی به وجود علمی باشه، در این قسمت هم اشکال کردن. نسبت به توسعه اشکال به شرط متقدم که مرحوم آخون توسعه داده بود اشکال را، مرحوم نائینی فرمودن نه، اشکال اونجا را نمیگیره، پر اشکال، دایره اشکال شرط متقدم را نمیگیرد. چرا شرط متقدم را نمیگیره؟ چون شرایط متقدمه از قبیل معدات برای تحقق معلول هستند، نه اینکه جزء العله باشد. همونطور که در تکوینیات هم بعضی از امور قبل از تحقق معلول محقق میشه که حالت اعدادی داره، چطور در تکوینیات به این نحوه که معداتی قبل از تحقق معلول محقق میشه از اجزای علت نیست، در تشییعات هم به همین نحوه هست. روی این حساب فرمودن نزاع شامل شرط متقدم نمیشه، در شرط متقدم لیس فیه اشکال اصلا، به خاطر اینکه این شرط اون وقتی که موجود میشه اثر میذاره، ولی اثر او اثر اعدادی هست، نه اینکه در تحقق معلول بله تأثیر داشته باشه. پس توسعه این که مرحوم آخون اشکال را توسعه داده بودند به شرط متقدم، فرمایش مرحوم نائینی اینه که نه، توسعه نداره، شرط متقدم از دایره اشکال خارجه، اشکال و نزاع فقط در شرط متأخر است، نه در شرط متقدم. اما اون چرا که مرحوم آخون به عنوان راه حل اشکال، به عنوان حل اشکال در قسم اول که شرایط الحکم باشه مرحوم آخون ارائه کردن، مناقشه مرحوم نائینی در این قسمت از فرمایش مرحوم آخون اینه که این حلی که مرحوم آخون ارائه کردن ناشی هست از خلط بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه از یک طرف و بله فرق نگذاشتن و عدم و تفرقه بین دوائی جل و بین شرایطی که به نحو مفروض الوجود در جل احکام اخذ میشه و به وجود موضوع برمیگرده. این فرمایش مرحوم آخون ناشی از اینه که بین اینها تفرقه نینداخت، و الا اگر التفات میفرمود فرق بین اینها را ملاحظه میفرمود دیگه این راه حل را ارائه نمیکرد. به عبارت اخرى فرمودن حاصل فرمایش مرحوم نائینی که در این قسمت هم با مرحوم آقای خویی هم با ایشون موافق هست اینه که این فرمایش مرحوم آخون نسبت به قضایای خارجیه درسته، ولی در قضایای حقیقیه این مطلب تمام نیست. در قضایای حقیقیه و احکامی که به مفاد قضایای حقیقیه جلب می شوند اینطور نیست که ما هو و شر وجود علمی و وجود لحاظی ما یطلق علیه شر باشد، بلکه در این موارد اونی که شرط حقیقی هست وجود خارجی ما یسما به شرطه، نه وجود علمی به وجود لحاظی. توضیح ذلک که در فرمایشات مرحوم نائینی در تقریرات در اجود هم به نحو مفصل این مطلب آمده است، در توضیح مطلب اینه که فرمودن جعل حکم گاهی به مفاد قضیه خارجیه هست، گاهی به مفاد قضیه حقیقیه هست. در جعل حکم علی نحو قضیه خارجیه، مثل این که مولا علم پیدا کرد، مثلا فرزندش از سفر می آید، خود مولا علم احراز کرده است این مطلب را، به عبدش می گوید که برو برای استقبال فرزندم، برو فرودگاه برای استقبال از فرزند مولا. خب در این موارد که مولا امر میکنه عبدش را به ذهاب المثال که برای استقبال از فرزند در این رسم اول از جعل احکام که جعل حکم نحو قضیه خارجی هست، مقام انشاء با مقام فعلیت حکم متحده. خود مولا خصوصیات و شرایط ثبوت حکم را احراز میکنه، چون خود مولا وظیفه احراز در قضایای خارجیه با خود مولا هست. چون احراز کرده است تحقق شرایط را، امر میکنه عبدش را به انجام عمل من دون تعلیق و اشتراط. امر مولا در این موارد تعلیق و اشتراط نداره، به نحو مطلق امر میکنه، به نحو مطلق به عبدش میگه برو به فرودگاه برای استقبال، حکم را به نحو مطلق جعل میکنه. این که خود مولا احراز کرده از شرایط را و حکمش به نحو مطلق هست، در این قضایا این حکم فعلیت حکم با مرتبه انشای حکم دو تا مرتبه نیستن، حکم حکم فعلی میشه با خود همین، در همون زمانی که مولا حکم را جعل میکنه در همون زمان حکم فعلی هست. حتی اگر اون خصوصیتی که مولا احراز کرده بود او را مطابق با واقع در نیامده باشد، در همین مثال مولا قد پیدا کرد به این که فرزندش می آید در ساعت فلان، روی حساب به عبدش امر کرد که برو به فرودگاه، حتی اگر فرزندش هم نیاید ولی این حکمی که مولا کرده بود که به عبدش گفته بود برو به فرودگاه، این حکم حکم فعلی هست. ولی اون شرایطی رو که مولا احراز کرده بود مطابق با واقع در نیامده بود. اعتقاد مولا به آمدن فرزندش از سفر اگر خطا هم باشه، ولی در این حال این حکم حکم فعلی هست، به فعلیت حکم ضرر نمیاد. در این قسم از قضایای حکم که جعل حکم به نحو قضیه خارجیه هست، اون چه که حکم متوقف بر او هست همون لحاظ و علم به تحقق شرایط هست، که این علم و لحاظ هم مربوط به مولا هست. اگر اون شرایط وجود علمی برای مولا پیدا بکنه، سبب می شود که مولا حکم را جعل بکنه. علم به اون تحقق شرایط دایی بر جعل حکم از ناحیه مولا می شود، سواء طابق العلم با واقع ام لم یطابق. خب در این قضایای خارجی فرمایش مرحوم آخوند تمامه که ما هو شرط حقیقتا و ما هو دخیل فی تحقق الام فی ثبوت حکم من التکلیف اول وز، ما هو دخیل لحاظ ما یسما به شرطه، وجود علمی ما یسما به شرطه. چون اینجا مثلا رفتن اگه مشروط با آمدن پسر باشه، اون آمدن پسر به وجود حقیقیش مؤثر در جعل حکم نیست، در قضای حقیقیه. وجود علمی ما یسما به شرط دخیل در تحقق حکم است، نه وجود خارجی. در این قسم از قضایای حکم جعل حکم به مفاد قضیه خارجی باشه، فرمایش مرحوم آخوند تمامه که شرط نفس و ما یطلق علیه شرط ما یسما به شرط خارجن نیست، بلکه وجود علمی به وجود لحاظی است، وجود لحاظی هم که همیشه مقارن با حکم مولا هست. اما در قسم دوم از قضایای جعل حکم که حکم به نحو قضیه حقیقی جعل می شود، در این قسم مرحله فعلیت حکم با مرحله انشای حکم متغایر هست، اتحاد ندارد. در این قسم دوم مولا حکم را روی موضوع مفروض الوجود جعل میکنه با قیود خاصی، با شروط خاصی که فرض وجود اون قیود به شروط میکنه. چرا جعل میکنه؟ به خاطر مصلحتی که مولا در متعلق حکم تشخیص میدهد، به خاطر مصلحتی که احراز میکنه در تحقق در متعلق حکم، حکم را جعل میکنه روی موضوع مفروض الوجود. در این قسم دوم حکمی که روی موضوع جعل میشود به نحو مطلق نیست، برخلاف قسم اول که مطلق بود، اینجا به نحو مطلق نیست، بلکه معلقاً علی وجود غیر، معلقاً علی حصول شرط. همون مورد آمدن فرزند از سفر را بخوایم در قضیه حکم از قبیل قضیه حقیقیه باشه، باید اینجور فرض بکنیم که مولا در مقام جعل حکم میبینه که این که فرزندش از مسافرت بیاید، رفتن عبد برای استقبال مصلحت داره، رفتن عبد برای استقبال مصلحت داره، ولی حکمی که جعل میکنه به نحو مشروط معلق جعل میکنه، میگه اگه فرزندم از سفر بیاید بر تو لازم هست که بری برای استقبال او. جعل حکم به نحو مطلق نیست، بلکه معلق بر حصول قید و شرطی هست، به همین نحوی که گفته شده. و با توجه به اینکه حکم به نحو مطلق نیست بلکه روی موضوع مفروض الوجود، یعنی مولا فرض وجود موضوع رو میکنه و قیود موضوع رو میکنه و علا تقدیر تحقق اون قیود حکم رو جعل میکنه، اگر فرزندش از سفر بیاید، این آمدن فرزندش از سفر به عنوان موضوع یا قید الموضوع در مقام جعل حکم عرض شده. در این قسم چون حکم به نحو مطلق نیست، به نحو معلق و مشروط است، مقام فعلیت با مقام انشاء مختلف میشه. فعلیت حکم در این قضایا، در قسم دوم از قضایای حکم، دائر مدار تحقق شرط خارجن، دائر مدار تحقق اون قید مفروض الوجوده. اگر اون قید مفروض الوجود، اگر اون شرط در خارج تحقق پیدا بکنه، حکم به مرحله فعلیت میرسد. اگر تحقق پیدا نمی کنه، به مرحله تحقق پیدا نکرد، حکم در همون مرحله انشاء باقی میمونه، به مرحله فعلیت نمیرسه. با توجه به این که در این قسم دوم ثبوت حکم در مقام فعلیت، وجود حکم در مقام فعلیت متوقف هست و منوط هست به تحقق ما کان مفروض الوجود در مقام جعل، معلوم میشه که در این قسم دوم، یعنی در قضایای حقیقیه، حکم در این قضایا متوقف و منوط به دو امر هست. دو چیز در حکم در این قضا قسم دوم مؤثره و دخیله. قسم امر اول اینه که مولا جعل بکنه حکم را به خاطر اون دوایی خاصی که میبیند خود مولا. امر اول دوائی جعل حکم هست، با این با یه مصلحت و مفسدهی در متعلق وجود داشته باشه که او سبب جعل حکم بشود. این دوائی جعل حکم در قضیه حقیقیه هم جز امور لازمه برای جعل حکمه، همونطور که در قضیه خارجیه همین دوائی دخیل بود دیگه، در همونطور که اونجا دخیل بود اینجا هم دخیله. ثبوت و حکم در قضایای حقیقیه متوقف بر دو امره. امر اول دوائی جعل حکم که با قضیه خارجیه در این جهت اشتراک داره. امر دوم تحقق موضوع حکم و قیود و شروطی که در موضوع در مقام جعل فرض وجود اونها را کرده. اون وجودی که در مقام جعل فرض وجود او کرده اگر تحقق پیدا کنه در خارج، اون حکم به مرحله فعلیت میرسه. پس حکم در مرحله در قسم دوم به دو امر متوقفه، هم به دوای جعل متوقفه، هم به تحقق ما فرض وجوده فی مقام الجعل، به هر دو متوقف هست. وقتی به هر دو متوقف بود، باید ببینیم که در این دو امر در کدوم یک از اینها وجود علمی و وجود لحاظی مؤثر هست، در کدوم یک از اینها وجود خارجی هست. نسبت به دوائل جل معلومه اونی که بله امر اول موقوف علیه حکم باشه، نسبت به دوائل جل اونی که اثر داره در جعل حکم حتی در قضیه حقیقیه، در اون مرحله جهت دوائل جل ما هو المؤثر وجود علمی این دوائل جل، نه وجود خارجی دوائل جل. در این موارد اینطور هست، اینکه ملاکات احکام، ملاکات مترتبه بر متعلقات که علل تشریع احکام هستند، تأثیر دارن در جعل احکام به لحاظ وجود خارجیشون که نیست. توضیح هم دادم مرحوم ناینی که ملاکات مترتبه بر احکام از قبیل علت غایی برای ثبوت حکم، علت غایی که همیشه متأخر از معلوله، نمیشه در متقدم وجودی بر او باشه. اونچه که در علل غایی مؤثر در معلول هست وجود علمی هست، نه وجود لحاظی. پس به لحاظ جهت اول، امر اول که دوائل جعل باشه، تأثیر این دوائل جعل یعنی ملاکات مترتب بر متعلقات، این تأثیر اینها به لحاظ وجود علمی و وجود لحاظی اونها هست، نه به لحاظ وجود خارجی. در این قسمت باز فرمایش مرحوم آخون در قضایای حقیقیه در اون جهت اول که تأثیر دوائل جل در ثبوت الحکم باشه، در این قسمت باز فرمایش مرحوم آخون تمامه، چون وجود علمی اینها مورد مؤثر هست نه وجود خارجی. اما نسبت به اون امر ثانی که قیود مأخوذ در موضوع که فعلیت حکم متوقف بر تحقق اون وجود هست، در اینها اونچه که مؤثر هست چون وجود علمی نیست بلکه وجود خارجی هست، رو این حساب شرط متأخر در این قسمت در این جهت دوم، در این امر دوم من القضایا الحقیقیه معنا نداره، ممکن نیست، معقول نیست. شرط متأخر در این موارد، شرط متأخر به معنای ما اخذ مفروض الوجود فی مقام الجعل، این معنا نداره که متأخر از خود حکم باشد در وجود خارجی، چون معقول نیست و ممکن نیست. لذا فرمودن شرایط وضع یا تکلیف همیشه منحصر در شرط مقارن هست، شرط متأخر نمیتواند باشد، به عنوان امر متأخر نمیتواند شرط در بلش شرط ثبوت حکم قرار بگیرد. چرا نمیتواند؟ فرمودن به خاطر اینکه مستلزم خلف و مناقضه هست. چطور مستلزم خلف؟ به این بیان که فرض اینکه حکم علا تقدیر ثبوت خارج، علا تقدیر و بر فرض وجود خارجی این غید اگر جعل شده باشه، مثلا در همون مثال آمدن فرزن، این وجوب ذهاب به فرودگاه منوط شده است به تحقق خارجی آمدن فرزند از سفر، و اگر موقوف به تحقق خارجی اون شده باشد، بله متوقف به تحقق خارجی اون شده باشد، اونی که مفروض الوجود هست نمیتواند به عنوان امر متأخر قرار بگیره، چون اگه به عنوان امر متأخر باشه، از یک طرف فرض میشود که حکم متوقف بر وجود اون قید و شرط، چون شرط خاصیت قضیه حقیقیه اینه دیگه که فعلیت او، فعلیت الحکم متوقف بر ثبوت اون قیده. از طرفی شما اون را متأخر فرض بکنید، معناش اینه که قبل از وجود او حکم فعلیت پیدا کرده است. با اینکه حکم منوط، فعلیت حکم منوط به وجود او بود و هنوز وجود او در اگر متأخر باشد، معناش اینه که با اینکه منوط به وجود او بود ولی قبل از تحقق او این حکم فعلیت پیدا کرده است. از یک طرف توقف و اناطه فعلیت بر وجود خارجی اون شرط لحاظ شده از کما هو خاصیت جعل حکم در قضایای حقیقیه، از طرف دیگر فرض کردید که با این که از طرف دیگر بنا گذاشتید بر این که هنوز شرط محقق نشده اون حکم فعلیت پیدا کنه، این مستلزم خلف هست. در حقیقت جمع بین این دو نمی شود که شما از یک طرف تحقق الحکم را منوط به تحقق شرط بدانید، از طرف دیگه بگویید قبل از تحقق شرط اون حکم فعلی میشه. اگر چیزی به عنوان شرط متأخر باشه، معناش همینه دیگه که قبل از وجود شرط اون مشروط فعلی شده. فعلیت مشروط قبل از فعلیت شرط مستلزم خلف و مناقضه هست. خلف خلاف ما فرض اولا هست، مناقضه از جهت این که از یک طرف اناد توقف و اناته را فرض کردید، از طرف دیگر اناته را انکار کردید دیگه، منوط به اون نیست دیگه. هم منوط باشه هم منوط نباشه، این تناقض در ثبوت، تناقض در ثبوت شی و عدم ثبوت شی، جمع بین التزام به وجود شی به ثبوت شی و عدم وجود شی باشه. رو این حساب چون در اینجا بله، چون در قضایای حقیقیه فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع هست، فرمودن که اگر بخواهد در اون بالجملش در اجواب فرمودن اگر بله ما بخواهیم فرض بکنیم که امر متأخر دخیل در فعلیت حکم باشه، چه دخالتش به نحو علیت و معلولیت باشه از باب تأثیر و تأثیر تکوینی، چه این که قائل به این بشیم که باب احکام باب سببیت و مسببیت تأثیر و تأثیر تکوینی نیست، باب موضوع و حکمه. حتی اگر دخالتش در حد موضوعیت هم باشد، دخل وجود امر متأخر فی فعلیت الحکم سواء کان دخله علی نحو الیه او الموضوعیه، تو اگه اینجوری فرض کردید فرض وجود الحکم قبل تحقق ذلک الامر یستلزم الخلف و المناقضه، مستلزم خلف و مناقضه است. روی حساب این که مرحوم آخون فرموده بود که ما هو شرط وجود علمی و لحاظ ما یسما به شرط هست نه وجود خارجی، بله در قضایای خارجیه صحیح هست و در قضایای حقیقیه هم در امر اول یعنی از جهت دوائی جعل حکم که ملاکات مترتبه بر مأمور بباشه، در این قسمت هم فرمایش مرحوم آخون صحیحه، ولی در قضایای حقیقیه از جهت وجود موضوع حکم که در مقام جعل حکم مفروض الوجود عقل میشه، در این قسمت که مورد نزاع اصلی این قسمت هست، در این قسمت صحیح نیست، چون فعلیت حکم بر وجود خارجی این وجود و شروط مفروض الوجود متوقف هست نه بر وجود لحاظی. وقتی بر وجود خارجی این وجود متوقف بود، فقط به نحو شرط مقارن قابل التزامه، شرط متأخر قابل التزام نیست، چون محظور مستلزم محظور خلف و مناقضه هست. پس هم توسعه اشکال، توسعه مرحوم آخوند اشکال را به شرط متقدم صحیح نیست، و هم حلی که مرحوم آخوند ارائه کردن برای رفع اشکال از شرط متقدم، این هم تمام نیست. در قضایای جعل و حکم که نوعاً به مفاد قضایای حقیقی هست، این رای حل اونجا به درد نمیخوره، بلکه در اونجا باید منکر شرط متأخر بشیم، شرط متأخر را امر غیر ممکن بدانیم. این فرمایش مرحوم نائینی در مناقشه نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند. نسبت به قسمت اول از اشکال مرحوم نائینی که توسعه، که مرحوم آخوند فرموده بود اشکال توسعه داره، شامل شرط متقدم هم می شود، مرحوم نائینی در مقام جواب فرمودن یا در مناقشه فرمودن نه، اشکال شامل شرط متقدم نمیشه چون اینا از باب معدات هستن. این فرمایش مرحوم نائینی که تمام نیست، این اشکال مرحوم نائینی، مناقشه مرحوم نائینی به مرحوم آخوند تمام نیست. چطور؟ به جهت این که مرحوم آخوند فرمود که ما در اون شرط متقدم، یعنی اشکال در شرط متقدم هم می آید، در جایی که شرط متقدم از قبیل معدات نباشه، مواردی که به عنوان اشکال در شرط متقدم ذکر شده در خود کلام مرحوم آخوند ذکر شده، به عنوان نقل فرموده بودن در عقد وصیت، در عقد صرف و سلم، اینها محظور شرط متقدم رو گفت، اشکال شرط متقدم اینجا میاد دیگه. خب در این مثل عقد صرف و سلم، عقد وصیت، اون شرط ما، اون متقدمی که میخواست تأثیر بذاره چی بود؟ عقد بود دیگه. عقد رو شما میتونید به عنوان معدات بگیرید؟ معنی نداره که. اینطور نیست. روی حساب این فرمایش مرحوم آخوند که اشکال توسعه داره نسبت به شرط متقدم، این موارد اینجوری رو میگیره. همه موارد شرط متقدم رو ما نمیتونیم به معدات برگردونیم. بعضی از موارد بله ممکنه برگردیم، ولی اونایی که خود مرحوم آخوند به عنوان ذکر، خود مرحوم آخوند تصریح کرده بودن که پر اشکال شرط متقدم رو میگیره، تعبیر مرحوم آخوند این بود که شرط اول مختزی متقدم هم مبتلای به این اشکاله، این قسمت فرمایش مرحوم آخوند جواب نداره. یعنی نمیشه بگیم که اشکال اینجا رو نمیگیره از باب اینکه اینها رو هم بر معدات میکنیم، از اینها خارج از محل نزاع است. اما اون چرا که به عنوان مناقشه در حل مرحوم آخوند فرموده بودن، در این قسمت مرحوم نائینی حل مرحوم آخوند را اشکال کردند و خودشون ملتزم به امتناع شرط متأخر شدند. اون قسمتی که مربوط به اشکال به مرحوم آخونده، چون مرحوم آخوند حل اشکال مرحوم آخوند این بود که فرموده بودن ما هو شرط حقیقتاً وجود خارجی ما یسما به شرط نیست، وجود علمی ما یسما به شرطه، وجود لحاظی ما یسما به شرطه. در این قسمت که مرحوم نائینی اشکال کردن که شما بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه تفکیک نکردید، بین دوائل جل و در قضایای حقیقیه و بین قیود و شروط مأخوذ در موضوع در حکم علی نحو مفروض الوجود تفکیک نکردید، این قسمت از کلام مرحوم نائینی که به اشکال و مناقشه در حل مرحوم آخوند برمیگرده، این قسمت در کلام اعلام دیگر مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، این قسمت مورد قبول قرار گرفت. یعنی فرمایش مرحوم نائینی تمام هست. به خود این اعلام همینجوری اشکال کردن، گفتن این کلام مرحوم آخون صحیح نیست. ما نمیتوانیم شرط الحکم را برگردونیم به لحاظ ماهو شرط، به وجود علمی ماهو شرط. پس این مناقشه مرحوم نائینی در حل مرحوم آخون مناقشه تامی هست با توجه به خصوصیات جعل حکم که گاهی به نحو قضیه خارجیه هست، گاهی به نحو قضیه حقیقیه هست. با توجه به خصوصیت جعل حکم در قضایای حقیقیه، ما نمیتوانیم ما هو دخیل در ثبوت الحکم فعلا وجود لحاظی شرط بدانیم، اون را وجود لحاظی شرط بدانیم، حتما باید وجود خارجی او باشه. این قسمت از کلام مرحوم نائینی، بله این قسمت از کلام مرحوم نائینی که در حقیقت دنباله همون مطالبی است که مرحوم نائینی مطرح فرمودن در توضیح قضایای جعل حکم، فرق بین قضایای حقیقیه و قضایای قضیه خارجیه، که در موارد متعددی، در مباحث متعددی از اصول مطرح شده، در حقیقت تشیید ارکانش با مرحوم نائینی هست. اعلام بعد هم نوعا تبعیت کردن از مرحوم نائینی. اینجا هم این مطالبی که اینجا فرمودن لازمه و مقتضای همون تفکیک بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه و تنبه و التفات به خصوصیات قضایای حقیقیه هست. این قسمت جای اشکال و مناقشه این دل اعلا نداره. عمده اونی که مرحوم نائینی در بعد فرمودن که چون در قضایای حقیقیه، در جعل حکم نحو قضایای حقیقیه ثبوت حکم در مرحله فعلیه متوقف بر وجود خارجی ما یسما به شرط هست، وجود خارجی قیود موضوع هست، نمیتوان ملتزم به شرط متأخر شد، چون یستلزم محذور خلف و محذور مناقضه را. این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی که بله در حقیقت وجه و دلیل بر انکار شرط متأخر هست، اشکال به این قسمت کردن در کلام اعلام بعد مثل مرموهای خویی، اشکال به این قسمت کردن که این فرمایش شما تمام نیست. اینطور نیست که التزام به شرط متأخر مستلزم محذور خلف و مناقضه باشه. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه ما قبول داریم که شرط الحکم و چه در تکلیفیات چه در وضعیات، شرط الحکم این لابد من اخذه مفروض الوجود در مقام جعل و انشاء. این مطالبی که مرحوم نائینی فرمودن این تا اینجاش مورد قبوله، ولی این که وجود شرط فرض بشود در مقام جعل حکم، وجود این شرط در چه ظرفی فرض بشود، وجود این شرط، بله این که گفتم، بله در همون مثال، بله در همون مثال مثل اجازه مالک در عقد فضولی مثلا، که صحت عقده موقوف به اجازه مالک هست، مشروط به اجازه مالک هست، اجازه مالک فرض شده، باید فرض بشود در جعل حکم برای این موضوع که بیع فضولی باشه، عقد فضولی باشه. اجازه مالک به عنوان قید الموضوع عقد شده است در حکم که صحت این بیع و تأثیر او در تملیک و تملکه، ولی وجود اجازه در چه ظرفی فرض شده است؟ این که در چه ظرفی فرض بشود تابع اعتبار معتبره، به ید معتبره. اگر معتبر فرض بکنه که این در سقوط ملکیت اجازه مالک مؤثر هست، ولی وجود اجازه در زمان خود عقد، در همون زمان، در خود اون زمان عقد باید این اجازه وجود داشته باشه. اگه این را فرض بکنه، خب این در اینجا فعلیت این حکم متوقف بر وجود اجازه در همون زمان عقد فضولیه. ولی مولا و معتبر و مقنن میتواند در مقام جعل حکم که سقوط حکم را منوط به وجود شرط میداند و وجود شرط را مفروض میگیرد، تقدیر میگیره وجود شرط را در سقوط حکم، میتواند وجود او را در ظرف متقدم بر خود عقد فرض بکنه، میتواند در ظرف متأخر از او فرض بکنه. این تابع کیفیت الجعل. اینجور نیست که به صورت تکوینی یک میل خاصی در او وجود داشته باشه، اقتضای خاصی در او وجود داشته باشه که حتما باید وجود او در ظرف تحقق این حکم، در ظرف فعلیت در ظرف خود اصل الموضوع که بی باشه در اینجا، در اون ظرف باشه. نه، این تابع کیفیت جعل مولا، تابع اعتبار معتبره، امریست که به ید معتبر هست. معتبر به هر نحوی که فرض کرد وجود او را در هر ظرفی که مفروض گرفت، وجود او با این مفروض بشه، ولی وجود او در هر ظرفی که فرض شده است، فعلیت الحکم تابع وجود او در اون ظرفه. اگه وجود او را مقارن فرض کرده، فعلیت تابع وجود، تابع متوقف بر تحقق او مقارنن لعقد. اگه متأخر، متقدم هم متقدم. اینطور نیست که یک حالت خاصی لزوم داشته باشه، اقتضای خاصی در این موارد وجود نداره. این تابع کیفیت جعله که برمیگرده به ملاحظه خصوصیاتی که خود مولا در اینجا فرض میکنه. این که اصلا حکم را مقید به وجود این شرط میکنه، به خاطر اینه که مثلا در این ظرف مصلحت دیده. در مجموع کسر و انکساری که در ملاکات مولا انجام میدهد، چون در خصوص این ظرف مصلحت میبیند برای این حکم، برای جعل این حکم، و این حکم را به این گونه جعل میکنه. این دو نیست که حالت خاصی در اینجا وجود داشته باشه. به عبارت اخرى فرمودن چیزی که به عنوان شرط برای حکم تکلیفی یا حکم وضعی قرار داده میشه، این شرط بودن او که به معنای تأثیر تکوینی او که نیست، این رو خود مرحوم ناینی هم اعتراف داره، بلکه به خاطر اینه که به عنوان غیر در موضوع حکم اخذ شده، به حسب جعل اشاره در موضوع حکم این به عنوان غیر اخذ شده. ما یکون و شرطن للحکم، شرطن للتکلیف، شرطن للوضع، حقیقتش به این برمیگرده. خب وقتی حقیقت شرط اخذ و شی به عنوان غیر برای موضوع حکم بود، هیچ محذوری در شرط متأخر وجود نداره، چون حقیقت شرط به اینه که در موضوع عقد شده باشه، وجود او در موضوع عقد شده باشه. به چه نحوی عقد شده، به چه نحوی فرض شده، به هر نحوی که مولا در مقام اعتبار نظرش به او تعلق بگیره، با توجه به مسائل مفاصلی که مولا لحاظ میکنه، ممکنه وجود مقارن او را عقد کنه، ممکنه وجود متأخر، ممکنه وجود متقدم. از اینجا معلوم میشه که این اشکال مرحوم ناینی که شرط متأخر مستلزم خلفه، اینطور نیست، این محذور پیش نمیآید. چرا؟ در همین مثال اجازه مالک، این که به نحو شرط متأخر اگه باشه، اگه به نحو شرط متأخر باشه، خاصیت شرط متأخر بودن اینه که اجازه مؤثر به نحو کشف باشه، یعنی عقد فضولی اگر یک هفته قبل محقق شده، اجازه یک هفته بعد محقق می شود، اون عقد فضولی از زمان تحقق خودش که یه هفته قبل هست مؤثر در ملکیت هست، مشروطاً به تحقق اجازه یک هفته بعد. اگر عقد فضولی اون یک هفته قبل مؤثر نباشد، اگر مؤثر باشد محظور محظور خلفش نمیآید، چون اون تابع مولا اینجوری جعل کرده، اینم فعلیتش بر طبق جعل مولا واقع شده. فعلیت الحکم اگه بر طبق جعل واقع بشه که خلفی نیست، تناقض نیست، بلکه در عکس. اگه در اینجا با فرض این که به نحو شرط متأخر مولا عقد کرده است اجازه مالک را، اگر عقد فضولی از روز تحققش مؤثر نباشه، از زمان اجازه مالک بخواهد مؤثر باشه، این نقض پیش می آید، به خاطر اینکه تطابق ندارد مقام فعلیت با مقام جعل. فعلیت الاحکام تابع اون قاعده و قانونی است که در مقام انشاء مولا اون قانون را گذاشته است. اگر در مقام انشاء وجود متأخر او عقد شده، فعلیتش هم به تبع او است، هیچ محذوری از جهت خلف و مناقضه وجود نداره. صلی الله علیه و آله.